تلاوت قرآن با صوت خوش و با لحن خوب و با آداب و رسوم تلاوت مقدمه ایست برای نفوذ مفاهیم قرآن در دلها.
فرهنگ تلاوت
اقرأ ورتل ورق في تلك السماء جنات عدن ما رأت عينان كلماته طهر وطوق هداية يحيي غريقا ميت الوجدان عبر وأمثلة وإعجاز ترى يثبي العقول بحكمة وبيان يا صاحب القرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم شنونده های عزیز دارادی قرآن، شبتون بخیر باشه. با برنامه فرهنگ تلاوت با شما هستیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید بحث امشب ما رو بشنوید. خیلی منتظرم ببینن که امشب در خدمت کدام یک از اساتید برجسته قرآنی کشور هستیم. صدای ایشون رو بشنوید. استاد حاج رحیم خاکی در برنامه حاضر هستند. استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
زنده باشین. ممنونم از تشریف فرماییتون.
خواهش میکنم.
چرا استاد خاکی شما سالهای ساله که قرآن تلاوت میکنید؟
بله.
و شاگرد مکتب قرآن هستین. همینطور قاری بین المللی هستید و این موضوع فرصتی رو در اختیار شما قرار داده تا در محافل متعدد چه در ایران و چه در خارج از ایران حاضر بشید، در کرسی تلاوت بنشینید و قرآن تلاوت کنید و این افتخار بزرگی است و از این بابت ما خدا رو شاکر هستیم که خداوند نعمت‌های فراوان خودش رو بر ما ارزانی داشته که از جمله بزرگترین اونها معلمان و اساتید قرآن هستند که الحمدلله ما در کشورمون کم نداریم این گونه اساتید رو. جناب استاد خاکی، ما در این برنامه یک هدف واحد رو دنبال می‌کنیم و کارشناسان برنامه هر کدوم با ذوق و قریحه خودشون به سوالات ما پاسخ میدن و این موجب میشه که سوال‌ها پاسخ‌های متنوعی داشته باشه. دنبال می‌کنیم در این برنامه تلاوت معیار صحیح و الگو رو، اون خط صحیحی که به ما معرفی شده در خصوص تلاوت‌های الگو و معیار، اون خط چگونه است و ما امروز چقدر با این خط فاصله داریم؟ می‌خواستیم پاسخ رو از زبان شما بشنویم.
اولا بسیار کار خوبی می‌کنید. بسیار کار ارزشمند و به موقعی هست، به جا هم هست. برای اینکه دوره نسبتاً طولانی رو بعد از انقلاب عرصه تلاوت قرآن طی کرده و حدود 3 دهه زمان کمی نیست، گرچه برای پختگی و رسیدن به مرز طلایی این هنر هنوز فاصله های زیادی هست، ولی به هر حال این 3 دهه یک سابقه بسیار ارزشمندیه که ما میتونیم بر مبنای این گذشته ارزشمند الان بحث کنیم و یک آینده بهتر از این رو برای این عرصه در واقع طراحی بکنیم. حالا به هر حال هر کدوم از ماها، هر کدوم از این برنامه ها هم میتونه قدم های گرچه کوچیک ولی مهمی رو برای ارتقاء این موضوع موضوع قطعا پیش ببر.
بله.
من فکر میکنم اگر که ما از یک زاویه نگاه بکنیم به بحث ارتقاء سطح تلاوت قرآن و هنر تلاوت قرآن، شاید از بعد فنی وقتی نگاه میکنیم الان قراء ما نسبت به تکنیک های تلاوت خیلی آگاهی بیشتری پیدا کردن. ما در دهه مثلا 70 افراد خیلی انگشت شماری رو داشتیم که نسبت به الحان و نغمات حتی آشنایی داشته باشن. الان نه تنها به نغمات و الحان اصلی بلکه به الحان و نغمات فرعی هم تسلط کامل، حتی در شهرهای خیلی کوچیک نوجوانها هم پیدا کردن و خب این کار بسیار ارزشمند و خوبی بوده که خیلی سریع هم رشد کرده. الان در بعد موسیقایی فراگیری قرآن خب اساتید خیلی خوب قرآنی ما این تکنیک ها رو یاد گرفتن و خب بچه ها نسبت به صداسازی، نسبت به نگهداری صوتشون، نسبت به این که پرده شروعشون مثلا از کجا باشه یا در خلال قرائت اگر جایی صداشون بالا افتاد اصطلاحاً چجوری از کدوم نغمه بتونن تنظیم بکنن که مجلس گردونی بکنن، بتونن صداشون آسیب ندانن و حالا ابعاد فنی مختلفی پیدا کرده. ولی قطعاً قرائت قرآن همونطوری که خود جناب عالی هم استحضار دارید، غیر از بعد فنی به نظر من ابعاد معنا محوری، ابعاد مفاهیم محوری و اون بعد معنوی تلاوت هم بسیار 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 مهمه، شاید مهمترین مرکز ثقل یک قرائت صحیح و یک قرائت تراز در همون بعد معنوی و بعد در واقع مفهومی اون قرار میگیره. طبیعتاً اگر ما قرائتی رو بخوایم به عنوان قرائت تراز در نظر بگیریم، بر اساس آیات و روایات، بر اساس گفته های بزرگانمون، اساتیدمون، به نظر من تلاوتی معیار و تلاوتی به عنوان تلاوت تراز قرار میگیره که بر اساس معانی و مفاهیم آیات و بر اساس دریافت قاری در اون لحظه خلق میشه. یعنی اون حس یک بیان درست از کلمات و جملات قرآن میتونه بخش عمده‌ای از تولید یک قرائت صحیح رو در واقع داشته باشه و خب در کنار اون حتما باید هنرها و تکنیک‌ها و ابعاد مختلف شکلی تلاوت هم رعایت بشه که اینها هم نیاز به ذوق و قریحه داره، نیاز به استعداد ویژه داره.
بله.
و نیاز به شرایط مختلف هم داره. شاید مثلا همه اینها رعایت بشه ولی مجلسی باشه که مجلس امکان و اون شرایط خلق یک قرائت تراز رو واقعا نداشته باشه، خب نمیشه. حتی اگر مرحوم عبدالباسط یا مرحوم مصطفی اسماعیل در کرسی تلاوت باشن،
حتی اگر اونها باشه
بس همه اینها باید کنار هم قرار بگیره.
من توضیح میکنم، شما سه تا محور رو برشمردید: یک، ارائه و القاء معانی و مفاهیم آیات با توجه به اون برداشتی که قاری در لحظه داره. دو، فن و تکنیک تلاوت. و سه، شرایط اون محفل و مجلس تر. و تو بخش اول فرمایشاتتون هم اشاره کردید به این که ما در حوزه موسیقی تلاوت خیلی پیشرفت کردیم.
بله.
ای بسا، یعنی خود مصری‌ها هم، ما این رو ازشون بعداً شنیدیم، یا تعارف می‌کنند یا حقیقته که ما این چیزا رو بلد نیستیم. این چیزایی که اسم مقامات و گوشه‌ها و ترکیب مقامات و از این مقام وارد اون بشه و دو پرده پایین دو پرده بالا، این چیزا رو ما هم بلد نیستیم. یا من یه چیز خیلی عجیبی شنیدم، از حالا منبعش رو الان دقیقاً حضور ذهن ندارم، که نقل شده که استاد مصطفی اسماعیل ایشون میگه من مقامات رو از مردم یاد گرفتم، میخوندم مثلا گفتن اه داره سگاه میخونه، فهمیدم که اه پس این سگاهه، یا مثلا بودن این الان داره نهاوند میخونه، حالا شاید هم تعارف ها نمیدونی،
در حد تعارف و شوخی بیشتر نبوده.
حتما میدونست مصطفی،
من چون این رو مستندن از قول استاد نوعینه دارم عرض میکنم، استاد مصطفی اسماعیل کاملا مسلط بوده، بسیار بسیار دقیق هم اینها رو در واقع در جلسات خصوصی و آموزشی خودشون به شاگردانشون یادآور می‌شده و خب آدم بسیار با تکنیک و یک شخصیت نابغه‌ای بوده در عالم تلاوت.
این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم
حالا این سه محور رو که من از فرمایشات شما استنباط کردم و برشمردم، شما یه ترتیبی رو در بیان اینها داشتید. اول حس و مفهوم و معنا، بعد تکنیک، بله. و در رحله آخر هم مثلا محفل و مجلس. می‌خواستم ببینم این تقدم و تأخر هم ملاک هست، یعنی مهمه، یعنی اول مفهوم و معناست.
ببینید، اولا ممنون که شما هم کمک کردید به دستبندی درست این مبحث. بله دقیقاً همینه. بالاخره ما کلام الهی رو داریم هم بیان میکنیم، هم شنونده ما یک کلام ویژه‌ای رو داره میشنوه. کلام قرآن کلام حضرت پروردگاره، شوخی نیست. یعنی مثلا این حتی گلستان سعدی و اشعار حافظ نیست، این کلام فرق میکنه با هر کلام دیگه‌ای. پس بنابراین اون ظرفیت سلامت هر شخص، سلامت روحی و روانی و درک در واقع ابعاد معانی مختلف کلمات که داره میخونه بسیار بسیار مهمه. حتی پاکی و تهذیب درونی اون فرد بسیار بسیار مؤثره. استاد خدام حسینی، خدا حفظشون کنه، خب میفرمان که وقتی هر قاری میاد کنار در واقع میکروفون تلاوت میکنه، مثل کوزهی میمونه که دست بهش میزنی از صداش میفهمی که این کجای کار، سالمه، شکسته است، خامه، خشکه، این کوزه واقعا کوزه درجه یکه یا نه. حالا این یه تعبیره، ولی واقعا از صدای هر فرد، هر قاری میشه فهمید که این صدا واقعا از یک پاکی درون میجوشه میاد بیرون، یا حتی مثل بنده یه سری مثلا چیزای دیگه هم در صداش هست. بنابراین اون پاکی درونی افراد کمک میکنه که این هم قطعا همینجوری ایجاد نمیشه. یعنی قاری قرآن باید در حال راز و نیاز، در حال نیایش، در حال ارتباط گیری با معانی قرآن، با مخزن وحی قرار بگیره و خودش رو در یک مسیر بسیار بسیار پاک و نورانی قرار بده که از اون منبع اصلی الهان رو بگیره، نغمات رو بگیره، مدد بگیره، معانی رو در ذهنش انقدر خوب پرورش بده که در بیان درست بیان بکنه. ما واقعا موقع قرآن خوندن قرار نیست آواز بخونیم، گرچه عرض کردم ابعاد تکنیکی و فنی جای خودش، باید یاد بگیری سر موقع تلاوت ازش استفاده بکنی، ولی قرار نیست از مرز و حدود خارج بشیم، قرار نیست این اتفاق بیفته. طبیعتاً ابعاد معنوی یک قاری، ابعاد شخصیتی و معنوی یک قاری قرآن بسیار بسیار مهمه در ایجاد شرایط بعدی.
استاد من سوال دارم از شما، قبلش یه فاصله رو دوستانمون به ما بدن، یه چیزی بشنوی با هم و بیایم، چون بحثمون خیلی بحث مهمی هم داره میشه. بعد نکاتی که استاد بیان فرمودن شاید حلقات مفقوده امروز قرائت قرآن ایران باشه. یه فاصله رو بگیریم و در خدمتتون
هستیم.
جناب استاد خاکی، این برنامه ای که داره میپردازه به موضوع تلاوت معیار، هدفش اینه که به خصوص نسل جدید ما رو که شاید مخاطب اصلی این برنامه هم اونها باشن و عاشقانه دنبال میکنن موضوع قرائت قرآن رو، در جلسات متعدد شرکت میکنن، وقت میگذارن برای این کار، تلاوت های مختلف رو میشنوند، ما میخوایم نگاه اونها اصلاح بشه. شما در بخش اول فرمایشتون اشاره ای داشتیم به این که ما در حوزه موسیقی تلاوت خوب پیشرفت کردیم. این بخش اصلی و محوری و بنیادی چطور؟ آیا ما در این حوزه تونستیم به جوانها و نسل جدیدمون بگیم که اصلا هدف از قرائت چیه؟ و شما به عنوان سفیر خدا که میخوای از حلقوم تو قرآن و کلام خدا برای مردم خوانده بشه، چه رسالتی داری؟ به نظر ما تو این حوزه اونطور که شایسته است حرکت نکردیم. نظر شما چی؟
والا خب سخت واقعا الان نظر در این خصوص دادن، چون ما یک مثلا تحقیق میدانی و کمی و کیفی که نداریم الان بگیم چقدر بوده چقدر هست.
فهم شما کاملا صحیحه، فقط من این پرانتز رو باز بکنم اینجا. مثلا ما تلاوت هایی از عبدالواسط، منشاوی، شهات، مصطفی، بزرگان تلاوت میشنویم که اینها تاریخ مصرف نداره. همین که میشنویم که عبدالواسط قرآن میخونده، ادعی که اصلا اسلام نمیشناختند جلب میشدند، همین که مردم ساعت ها با تلاوت مصطفی اسماعیل مینشستند، همین که بعد از 70 سال وقتی تلاوت منشاوی رو میشنویم هنوز با دل و جون ما بازی میکنه، این ماندگاری و جاودانگی تلاوت یک نشانه است دیگه. چرا پس خوندن ما اینطور نیست؟
من فکر میکنم عبدالواسط ها و منشاوی و مصطفی اسماعیل و حتی شاید بزرگتر از اینهای عالم تشیع و جمهوری اسلامی ایران در 50 سال دیگه متولد خواهند شد، چون قطعا مصر هم خلق الصائه عبدالواسط و منشاوی تحویل نداده. قطعا یک گذشته حداقل 100 ساله داشته که خب ما داریم مثلا اساتید بزرگی مثلا زکریا احمد، احمد ندا، یا مثلا بعدتر از اون علی محمود که خود از اینها آثار خیلی مختصری مونده، قبلتر از اینها هم بودن. خب اینها سلسله به سلسله مکتبخانه های مختلف بوده و تربیت کردن و خب بعدن رسیده به این مشاهیر و این اساتیدی که خب نسبت به دوران زندگی ما نزدیکتره و خب این شانس رو هم ما داشتیم هم اونها داشتن که تکنولوژی وجود داشته که این تلاوت ها رو ضبط کرده، ثبت کرده و موندگار شده. اگر خیلی قبل تر برگردیم، ما در شیراز خودمون بزرگترین دارالقرآن اسلام رو داشتیم.
عجب.
خب ما الان از دارالقرآن شیراز هیچ چی دیگه نداریم. درست شد؟
این برمیاده به کی؟
ما حدودا مثلا سده 7، 6، 8 این حوالی.
خب چیکار میکردن اونجا؟
اینجا مثلا مرکز آموزش قرائت قرآن بوده.
عجب، نمیدونستم من.
درست شد. خب اینها از بین رفته، چه بسا در همون دوران ها ما قراء بسیار بسیار بزرگی هم داشتیم، تلاوت های بسیار بسیار خوبی هم داشتن، ولی ثبت و ضبط نشده، نمونده. حالا ببینید، یه دوره‌ای تاریخچه در واقع سرزمینی ما متحول شده، اصلا این موضوعات کنار رفته، خب رفته در مصر شکل دیگه‌ای گرفته و الحمدلله تولیدات آثار بسیار زیادی هم داشته. به نظر من با ظهور انقلاب اسلامی و به برکت زحمات امام و خون شهدا و الان در این حدود 3 دهه گذشته با پرچمداری مقام معظم رهبری، اتفاقات بسیار مهمی در کشور ما افتاده و اینها یک گفتار سیاسی یا یک گفتار تشریفاتی نیست. واقعا به شما عرض میکنم که با این نگاه ها، با این زحمات، با این حلقاتی که ما الان داریم میبینیم، با این ابعاد بسیار وسیعی که در شهرستان ها و حتی روستاهای کشور استعدادهای مختلف رو در حال پرورش میبینیم و بینشون استعدادهای ویژه‌ای رو داریم میبینیم که اینها دارن حافظ میشن دیگه، مثل ما مثلا فقط قاری نیستن، دارن حافظ میشن. به شما عرض کنم که خب تکنیک ها رو خیلی خوب دارن یاد میگیرن و دارن با اعتماد به نفس تلاوت میکنن و وقتی هم قرائت های اساتید مصری رو دارن گوش میدن، از اونها فقط الگو میگیرن. خیلی هاشون الان مثلا من هفته گذشته تبریز بودم، دو سه تا تلاوت شنیدم از نوجوانانی که اینها اصلا اسم و رسمی ندارن. اولا از حفظ میخوند و بعدم با تجوید نسبتاً ضعیف ولی به لحاظ صوت و لحنی بسیار بسیار قدرتمند، مثلا یک نوجوان 12 ساله. من هیچ وقت همچین چیزایی نشنیده بودم. خب طبیعتاً در جاهای مختلف هم همینه، در مسابقات مختلف داریم میبینیم ما نوجوانها و جوانهای خیلی خوبی در حال ظهور، هم حتی همینها رو هم من در اون پاسخ سوال شما نمیبینم. یعنی من میگم 50 سال دیگه ما مصطفی اسماعیل ها و منشاوی ها و عبدالباسط ها اونو خواهیم داشت. الان هم رحیم خاکی اگر خیلی 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 تلاش بکنه یک قاری معمولی خواهد بود که حالا یک سری آثاری تلاش کرده خلق کرده، ثبت خواهد شد، حالا موندگار خواهد شد، بعدا اگر کسی هم خواست استفاده کنه قطعا بین تلاوت من یا تلاوت مثلا کامل یوسف و عبدالفتاح قطعا اونا رو انتخاب میکنه، تلاوت من انتخاب نمیکنه، من تلاش خودم رو میکنم. ولی با توجه به این سابقه ما فکر میکنم در چند دهه آینده انشاءالله قراء خیلی خوبی رو خواهیم داشت که از همه ابعاد کامل باشن. ولی در بحث معنوی و تربیت اخلاقی و تربیت دینی قرائمون ما الان نمیگم وضعیتمون سفیده، نمیگم وضعیتمون سیاهه، خیلی جاها خیلی خوب داره کار میشه، بسته به اساتیدمون داره که بالاخره بعضی از اساتید به این ابعاد توجه ندارن خیلی.
استاد الان نکته همینجاست دقیقا. من از شما ممنونم که یه افق خیلی وسیعی رو پیش چشم ما باز کردید. من شاید هیچ وقت اینطور نگاه نکردم که واقعا 50 سال بعد در ایران چه اتفاقی میخواد بیفته در حوزه قرائت و ما به چه سمتی میریم، قراء ما چگونه خواهند شد. این خیلی نکته قشنگی بود و از این بابت ممنونم از شما. اما نکته‌ای که هست اینه که من به ذهن خودم میرسه اگر ما ریل گذاری صحیح نکنیم ممکنه که این خط در آینده انحرافات و اعوجاج‌هایی هم داشته باشه.
بله.
اگر مثلا یک شخصی مثل عبدالباسط میشه عبدالباسط که یک چنین تحولی در جریان قرائت ایجاد میکنه و اصلا قرائت رو میشناسونه به کل جهان و ما قرائت رو با صدای عبدالباسط میشناسیم و امثال او مثل منشاوی ها، اینها تربیت های خوبی هم توسط اساتید یافتند. این که عبدالباسط توجه داره به این که چه آیاتی رو داره میخونه و با توسل میخونه و با توجه میخونه و اینکه استاد منشاوی فارغ از همه اطوارها و اداها با تمرکز نشسته و با توجه آیات رو میخونه که یک چنین اثری گذاشته، این حتما یک تربیت صحیحی پشتوانش بوده. اینجا شاید برسیم به رسالت اساتید معلمان قرآن که اونها باید این نسل 50 سال بعد رو تربیت کنن. اونها به نظرتون باید چیکار بکنن؟
فقط معلمین و فقط در واقع سیستم آموزشی نیست به نظر من. اینها گرچه بسیار مؤثرن، اینها باید تولید بکنن، باید نسبت به تربیت قرا و چهره هایی که در واقع با دقت این هنر رو از صفر تا صد در واقع پرورش بدن و بعد حالا بالاخره مثلا 80 سال 90 سال عمر یک فرد به صورت طبیعی الان امروز هست، تو این 80 90 سال مثلا حداقل 2300 تا تلاوت شاخص رو ارائه بکنن که اینها هر کدوم یک سندی باشه برای جهان اسلام و بعد حالا بالاخره این زندگی محدود رو ترک بکنن و برن. این یه بخشی از وظایف اساتید یا معلمان هست. به نظر من الان ما نیاز به برندسازی داریم در این حوزه، در حوزه هنر قرآن، هنر تلاوت قرآن، و این وظیفه یک نفر نیست، یک زنجیره است. رسانه ها، افراد خوشفکر و توانمندی که این امکان رو دارن مثلا دست یک قاری جوان یا نوجوان یا یک قاری شاخص رو بگیرن، این رو بولد بکنن، تلاوتاش رو، توریداتش رو معرفی بکنن. من به شما عرض کردم که واقعا خیلی از تلاوت های خیلی خوب همین الان قراء کشور ما هم دیده نمیشه. حتی جنابالی که در رسانه شاید بیشتر از خیلی از افراد دیگه در حال معرفی تلاوت ها و بالاخره گنجینه های تلاوت هستی، اصلا آگاهی نداشته باشین. شاید مثلا 20 قاری درجه یک که الان ما الان چیکار میکنن، تلاوت‌های مثلا هفته گذشتهش مثلا آیا بوده قطعه ای که خیلی شاخص باشه ما الان بیایم معرفی کنیم؟ شاید اطلاع واقعا نداشته باشین، چون اصلا مرکزی برای کنترل رصد اینها وجود نداره. رادیو قرآن با همه زحماتش، با همه تلاشهاش در تولید، در اخذ و پخش خیلی از تلاوت‌ها، هنوز به نظر من به روز نیست. ما هنوز مثلا قرائت‌های قراء ایرانی رو در ضمن تلاوت‌های دیگه داریم پخش می‌کنیم. خیلی وقتا من خودم واقعا ناراحت میشم، مثلا می‌بینم که قاری درجه 4 مصری رو اینجا تلاوتش رو به عنوان استاد مثلا فلان فلان دارید پخش می‌کنید، حالا 10 دقیقه 15 دقیقه می‌خونه، حتی مثلا نیم ساعت می‌خونه. خب خیلی خوب، موجودی محترمم با احترام استاد فلانی فلانی، بعدش که تموم میشه مثلا قاری بسیار درجه یک خوب، مثلا مثل آقای احمدی وفا تلاوت بسیار فاخری هم کرده، مثلا حدود 20 دقیقه، بله شنیدیم قاری مثلا هموطنمون جناب آقای وفا. خب چه حرفیه؟ چرا نباید الان مثلا ما این شخصیت رو به این در واقع برجستگان قرائت خودمون ندیم؟ کی میخواد این اتفاق بیفته؟ زمانی که مثلا احمدی وفا بشه 60 سالش یا 70 سالش، که مثلا اون تراوت و جوانی تلاوت ازش گرفته شده و اون شوق و ذوق ازش گرفته شده. خب اینها اصلا ذوق آفرینه، شوق آفرینه. وقتی تلاوت های یک قاری سرپا، قاری خوب که الان داره خلق میکنه، مرتب معرفی بشه در رسانه، در مراکز معرفی که عمدتاً رادیو قرآن، شبکه قرآن ما هست، خب این اصلا خودش اون اعتماد به نفس رو ایجاد میکنه، اون باور رو ایجاد میکنه.
مثلا نکته اینجا هست،
یه تفاوت رو فقط به شما بگم. وقتی بنده و جناب مثلا آقای نوعینه در ترکیه یا در آلمان مثلا میریم با هم تلاوت میکنیم، که خب خیلی هم رفتیم، به قول آقای ابوالقاسمی تفاوت ما با ایشون اینه که نوعینه شخصیتش ثابت شده است، تثبیت شده است. نوعینه نوعینه است دیگه، به این باور رسیده هر چی بخونه همونه، اصلا همون خوبه
و همونم میخوان،
همونم میخوان و همون میشه، یعنی اصلا اون اعتماد به نفس درش هست. ولی من باید اثبات کنم خودم رو، احمد ابوالقاسمی باید خودش رو هنوز اثبات کنه. پس ای فشار، هی تلاش بیشتر، هی اون زحمت بیشتر. چرا؟ چون هی میخوام خودم رو معرفی کنم، برای اینکه کسی این کارو نکرده، برای اینکه نوارای من و احمد ابوالقاسمی در ترکیه اصلا وجود نداره، پخش نشده، سیدیش نیست، روی نمیدونم فایل تلاوت های ما اونجا وجود نداره. کی باید این کارو بکنه؟ من که نباید این کارو بکنم، ایشون که نباید این کارو بکنه، رسانه ها باید این کارو بکنن، گروه های مختلفی که به عنوان حلقه های تکمیل کننده این موضوع هستن باید معرفی بکنن.
خیلی متشکرم استاد. من سوال دارم باز ما از شما بپرسم، به نقطه قشنگی باز رسیدیم. یک بخشی رو با هم دیگه بشنویم و بعد برگردیم و بحثمون رو با استاد ادامه بدیم. جناب استاد خاکی، این نکته‌ای که شما فرمودید من قبول دارم، متینه و درست، اما گروهی اعتقادشون اینه که هنوز هم ما در جریان قرائت قرآن با مصر فاصله داریم. به هر حال اون کشور صاحب این هنره. حتی من از برخی از اساتید شنیدم که این هنر اصلا هنر ما نیست، این هنر هنر مصریه، جایگاهش در مصره.
من قبول ندارم این حرف، این حرف اب نداره به عنوان یک نظره.
بله.
یک نظره، من اصلا قبول ندارم.
میدونید سندش چیه؟ سندش همین فرمایش خود شماست. اینکه شما میفرمایید که هنوز رسانه نیومده بها بده به ما. چرا؟ چون در مصر قاری قرآن اصلا یک جایگاهه، خیلی جایگاه رفیعی هم هست، یعنی یک گروه متشکل مشخص شناخته شده در کشور هستن. ما در ایران چقدر قرائمون شناخته شده هستن؟ هیچ. الان استاد خاکی بره تو خیابون چند نفر نشونش میدن میگن اه رحیم خاکی قاری بن ملالی؟ این اتفاق نمیفته. این به ما یک چیزی رو میگه و اونی که این هنر متعلق به ایران نیست، متعلق به مصره و به خاطر همینه که نوعینه نیازی نداره که باید خودش رو ثابت کنه، کل دنیا او رو میشناسه. ما میتونیم این نقیصه رو جبران بکنیم؟
قطعا میتونیم، چرا که من اولا عرض کردم اصلا قبول ندارم این حرف، این هنر اتفاقا مال ما بوده. به لحاظ تاریخی فقط یک بررسی بکنن کسانی که این در واقع نظر رو دارن، ببینن که هنرهای قرآنی بعد از ورود اسلام به ایران چه شکلی گرفته. همین الحان و نغمات آهنگینی که در واقع در قرائت قرآن و حتی در موسیقی عربی داره استفاده میشه، پایه‌گذاریش از کجاست؟ از کجا اینا اومده به مصر؟ اینا اکثرا ایرانی هستن. هنر تلاوت قرآن با آهنگ هم یکی از اصلی ترین مراکز شکل گیریش همین ایران خودمون بوده.
خب به هر حال ما در دوره ای با فترت مواجه شدیم.
اب نداره با فترت مواجه شدیم،
هنر رفت
ولی
نه.
انقلاب وقتی شکل گرفته این یک نقطه عطفه. ما قبل از انقلاب مگر این موضوعات رو داشتیم؟
نه.
خب وقتی الان اینها ایجاد شده، ما دیگه با این افکار، با این در واقع ترفندها که نمیتونیم این عرصه ها رو رها بکنیم، نباید هم این کار رو بکنیم. خب الان بگیم خیلی خب این نظر هست پس این هنر ما نیست، آقا رادیو قرآن هم جمع کنیم، شبکه قرآن برای چیه؟ خب الان یک مثلا شبکه های مختلف چند تا تلاوت پخش کنن دیگه. خب این کار رو بکنیم دیگه. بعد شورای توسعه برای چی تشکیل دادیم؟ این همه نهادهای آموزشی، این همه مراکز آموزش قرآن برای چی تشکیل دادیم؟ دانشکده های علوم قرآنی، نمیدونم الان فوق لیسانس و دکترای هنر تلاوت قرآن در اصفهان در مشهد داره پایه‌گذاری شده، داره ثمرات خیلی خوبی هم میده. برای چی گذاشتیم؟ اینا کجا چیکار میخوان بکنن؟ هدف گذاریشون چیه؟ این حرفا نیست. ما این هنر رو اولا در ایجادش سهیم بودیم، نه تنها سهیم بودیم، بنیانگذارش بودیم. خب در یک دوره بسیار پرفروغی در مصر ورود کرده و خب بسیار بسیار خوب هم رشد کرده،
به اوج رسیده،
به اوج رسیده واقعا. ما الان از همه این در واقع داده ها، از همه این زحمات داریم استفاده می کنیم در کشور خودمون و در مراکز بسیار بسیار متعدد خودمون استعدادهای ویژه رو پرورش میدیم و این هنر رو به اوج بیشتری می رسونیم. من نگاهم اینه،
یعنی ممکنه واقعا که این چیزی که الان تحت عنوان مثلا سمبل تلاوت قرآن هست از این ما فراتر بریم؟
من اعتقاد راسخ دارم که این اتفاق خواهد افتاد. یعنی این اولا این هنر سقف نداره، هیچ سقفی نداره.
این نیست که دیگه بستند پرونده این
موضوع
رو.
من اصلا اعتقادی ندارم، اصلا اعتقادی به این موضوع ندارم. اونها سر جای خودش، بسیار بسیار برای من ارزشمند، قابل احترامه. من که دارم الان با شما صحبت میکنم، اگر مرور کنم فایل های صوتی اساتیدی که باش زندگی کردم در طول مثلا 30 و چند سال گذشته باهاشون، هزاران فایل بسیار با ارزش دارم که هر کدوم برای من مثل یک در واقع جواهر، مثل یک گوهر میمونن. ولی این دلیل نمیشه که من رحیم خاکی که 30 و چند سال اساتیدم برای من زحمت کشیدن، الان بیام بگم نه خب حالا دیگه اینا کارشونو کردم من چی بخونم. نه، من تلاش خودمو میکنم و خواهم کرد که در طول عمرم مثلا 100 تا تلاوت ثبت بکنم که این 100 تا تلاوت حالا وقتی کنار اون اساتید قرار میگیرن، حالا ببینن حالا اینا می کارایی کرده. ولی من به این امید دارم که فرزندان من، دوستان من، شاگردان من و نسل‌های بعدی که از اساتید بزرگ میهن عزیزمون که واقعا شبانه روز و با عشق کار کردن، این زحمات 50 سال دیگه به نتیجه برسه و خواهد رسید. من این امید رو قطعا دارم که خواهد رسید، چرا که بارقه های بسیار بسیار خوبی رو دارم میبینم. در مسابقات خب ما در داوری ها در برنامه های مختلف داریم میبینیم نوجوان ها و جوان هایی که بسیار مستعدن، ولی در کنار این واقعا معرفی و برندسازی و اون ایجاد اعتماد به نفس بسیار بسیار
من میخوام این فرمایشتون رو تثبیت بکنید. اشاره‌ای داشتید به این که ما باید الگوها رو بشناسیم. ضمن اینکه من چندان در یکی از کشورهایی که صاحب تلاوتم نیست مثل ما، با همون بضاعت اندک خودش ولی رسانه قبل از اذان‌ها فقط تلاوت قاریان خودش
خدا خیرتون بده. مثل مالزی، مثل اندونزی، مثل حتی برونئی. خب این کشورها به قراء خودشون بسیار ارزش قائلن. فیلیپین بسیار ارزش قائلن. ما در کشور خودمون نمیگیم مثلا تلاوت‌های مصری پخش نکنن. مگه میشه همچین چیزی؟ مردم هم دارن با اینا زندگی میکنن، ما خودمون داریم عشق میکنیم، صفا میکنیم، لذت میبریم. ولی این نباشه که دیگه از 100 تا تلاوت مثلا 90 تاش مصریه، 10 تاش قراء ایرانیه. این اتفاق خوبی نیست. من توهم مثلا به اصطلاح مثلا توطئه ندارم، یا مثلا این که مثلا حتما عمدن این کار اتفاق میفته، یه بد سلیقگیه، یک کار غیر استراتژیکه. چرا؟ چون همه ماها، من خودم رو عرض میکنم که نسبت به کسی دیگه، همه ماها دوست داریم تلاوت هامون دیده بشه، چون زحمت کشیدیم، چون داریم براش وقت میذاریم، انرژی میذاریم، پس دوست داریم که دیده بشه.
خب این نیستش که مردم اونها رو میخوان؟
من مطمئنم مردم ما تلاوت های قراء ایرانی رو خیلی بیشتر از قراء مصری دوست دارن. من حاضرم اینو اثبات بکنم، ولی به شرط ها و شروط ها. هر تلاوتی نه، بگردیم تلاوت های شاخص و خوب رو پیدا کنیم، اینها رو مرتب پخش کنیم و بعد تشویق بکنیم که آثار فاخر ایجاد بشه، همه اونها رو در واقع در معرض دید قرار بدیم که اینها بالاخره در خلق آثار بعدی به اونها کمک بکنه.
خیلی متشکرم استاد.
ممنونم، متشکرم.
بحثمون خیلی بحث قشنگی بود. از لطف شما و حوصله شما سپاسگزارم. مطالب خیلی ارزشمندی رو فرمودین. به اتفاق جناب استاد خاکی، تا یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های فرهنگ تلاوت، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا الله، خدا نگهدار.
نور الكتاب هداية الحيران اقرأ ورتل ورق في تلك السماء جنات عدن ما رأت عينان كلماته طهر وطوق هداية يحيي غريقا ميت الوجدان عبر وأمثلة وإعجاز ترى يثبي العقول بحكمة وبيان يا صاحب القرآن 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 يا بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في إنواني بشرى كمن جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره تكب دمع قاني يوم بذكره تكب دمع قاني